صاحب علم نیستم، صاحب علم مرحوم تامسون فوت شده، من مخرجم. سوم هم اون تقدم نابجایی بود که فرنزی تل از جمله تامسون رو در آینه تعاملات آقای دکتر آواجری بود که بنده به اهمیتش پی بردم. و بنابراین آقای دکتر دلایلتون غلطه ولی چشم. چهل دقیقه
البته روزو من هم چهل دقیقه حالا
منظورش که شهر هم میشه از کنم. بذارید من سه هدف رو در این بحث دنبال بکنم، نظر به خصوصا عنوانی که برای این جلسه برگزیده شده تلاش بکنم در حقیقت رابطه تاریخ نگاری که اصل کار این کتاب هست رو با برخی رشته های دیگه علوم اجتماعی، مشخصا علم اقتصاد و دقیق‌تر اگر بگم اقتصاد سیاسی، جامعه شناسی، مطالعات فرهنگی و علم سیاست از زاویه مبحث طبقه البته باز بکنم. دومین هدفم این باشه که کتاب تامسون رو نشون بدم در چه حوزه هایی نقش بنیانگذارانه داشته. و سومین هدف هم این قرار بگیره که نوع تاریخ نگاری تامسون چه اهمیتی داره. این هر سه هدف رو که به طور توامان دنبال میکنم از طریق صورتبندی روایت خودم باز خواهم کرد، از استخونبندی نظری که مستطر در کتاب تکوین طبقه کارگر در انگلستان نوشته تامسون هست. البته در این کتاب حجم عظیمی از ملات تاریخی رو این استخونبندی نظری رو پوشونده و خواننده که من و شما باشیم فقط در یه لحظه های خیلی گذرا اینجا و اونجا به برخی از قطعات این استخونبندی مفصلتر برخورد میکنه. اما از این جهت هم هست که من عرض میکنم روایت من از چارچوب نظری این کتاب که مطلقا تصریح نشده بلکه به تلویح در این کتاب اومده، چارچوب نظری که گمان میکنم قابلیت استفاده گسترده داشته باشه، دست کم تصور میکنم، البته نه بر اساس محاسبه و اساس تصور عمومی که من خودم توی این 7-8 سال آتی احتمالاً بارها و بارها، نمیدونم 50 بار 60 بار بر زمینه‌های گوناگون و مسائل گوناگون از این چارچوب نظری استفاده خواهم کرد. توی این اواخر هم از این چارچوب نظری برای توضیح دو موضوع کاملا جدا از هم بهره بردم، یکی تطبیق و ایضاح پرسش هایی که مرتبط هست با مسائل تهیدستان شهری مشخصا در ایران، و دیگری همچنین در حقیقت تبیین استراتژی مطالبه محوری که به طور تقریبی البته از سالهای 84 به این سمت حوزه سیاست خودمون در ایران در حقیقت پررنگ بود. عرضم در حقیقت این است که این چارچوب نظری بسیار گمان میکنم کارایی داشته باشه در تبیین و توضیح و صورتبندی و تعمید و فهم ما از مسائل بی اندازه گوناگون. در اینجا اما من در معرفی این چارچوب نظری مستطر در کار تامسون صرفا از لنز طبقه و معنای طبقه است که این بحث رو باز می‌کنم. اشارم به در حقیقت 4 سطح در هم تنیده از تجلی مفهوم طبقه هستش. یکم هستی طبقاتی به شرحی که توضیح خواهم داد، دوم تجربه زیسته طبقاتی، سوم گرایش طبقاتی و چهارم کنش طبقاتی. خواهید دید در خلال این حدود 5 دقیقه باقی مونده من به بحث تاریخی تامسون نمی‌پردازم، به طور ذهنی وعده رو دادم، گفتم این ملات تاریخی رو که بسیار اهمیت داره کنار می‌ذارم، اون بنیانی که این ملات روش قرار گرفته رو باز بکنم. اون بنیان همین 400 از مفهوم طبقه است، به این معنا که قطعا آشنا هستیم همه با دو مفهوم طبقه در خود و طبقه برای خود. طبقه در خود به قراری که توضیح خواهم داد و به وفور صد و اندی سال توضیح داده شده، در حقیقت از جایگاه طبقاتی این یا اون طبقه سخن می‌گوید. طبقه برای خود اما نشون دهنده یک طبقه است که سوای این که مثلا اگر از کارگران صحبت می‌کنیم در جایگاه طبقاتی طبقه کارگر می‌شینند، واجد آگاهی طبقاتی هم هستند و این توانایی رو نیز دارن که مهر منافع خودشون رو بر تحولات اجتماعی بزن. بدون میگیم طبقه برای خود. در سنت فکری که تامسون از اون برخواسته، میانجی های بین این طبقه در خود از سوی و طبقه برای خود از سوی دیگه دیده نشده بود. تامسون نشون میده یک طبقه اتوماتیک خود به خود تبدیل به یک طبقه برای خود نمیشه. به عبارت دیگه اگر از باب نمونه در ایران داریم بسیارانی کارگر، طبقه کارگر بزرگی داریم، ضرورتاً مثلا به این معنا نیست که این طبقه کارگر بزرگ به لحاظ ساختاری که طبقه در خود هست، در این حال از باب نمونه طبقه انقلابی نیز هست در عرصه سیاست، در عرصه اجتماع، در حوزه فرهنگ و عبر آنگونه عمل میکنه که ضرورتاً منافع خودش تحقق پیدا بکنه. برای این که یک طبقه، اینجا بحثم طبقه کنه، به این سطح برسه، مراحل منطقیش رو من اینجا باز میکنم، یعنی تقدم تأخر منطقیش رو اشاره خواهم کرد. تقدم تأخر منطقی که تامسون در کار خودش به لحاظ تاریخی اون رو روایت کرده، یعنی نه به ترتیبی که من اینجا دارم صورت بندی میکنم. تامسون بر اساس تقدم تأخر تاریخی چنین کرده، من این تقدم تأخر تاریخی رو کنار میذارم، به تقدم تأخر منطقی میپردازم. بر اساس این تقدم تأخر منطقی یک مجموعه از آدم ها به معنایی که توضیح خواهم داد اگر قرار طبقه بشن باید مراحلی رو طی بکنن. اون مراحل همون 400 از مفهوم طبقه است که عرض کردم. دستاورد بزرگ تامسون برای اولین بار از اون سنت فکری که آمده بود در این است که اون میانجی های دیده نشده رو در سنت فکری خودش به قراری که توضیح خواهم داد باز میکنه. از سطح اول شروع بکنم، سطح اول تجلی مفهوم طبقه، یعنی سطح هستی طبقاتی. در این اولین سطح از مفهوم طبقه یعنی هستی طبقاتی با این پرسش مواجه هستیم که چه عواملی جایگاه طبقاتی از جمله طبقه کارگر رو مشخص میکنه. به عبارت دیگه آن کسانی که کارگر مینامیشون و به این اعتبار طبقه کارگر قلمداریشون میکنیم، بر اساس چه شرایطی است که در جایگاه طبقاتی طبقه کارگر میشینن؟ کسانی در جایگاه طبقاتی طبقه کارگر جای دارن که به سه نوع منبع قدرتی که اشاره خواهم کرد به ترتیبی که محل بحثم قرار میگیرد دسترسی داشته باشن. اولین منبع قدرت سرمایه مادی، ابزار تولید، از جمله در واقع شتهای گوناگونش پول، مستقلات، کارخانه و غیره. کسانی در طبقه کارگر از حیث هستی طبقاتیشون جای دارن که فاقد این منبع قدرت باشن، فاقد سرمایه مادی باشن. اول ثانی از زبان امروزی اگر سخن بگم، به منبع قدرت دیگری هم که اشاره میکنم دسترسی نداشته باشن، اقتدار سازمانی. چه کسانی به اقتدار سازمانی به عنوان یک منبع قدرت دسترسی دارن؟ کسانی که یا در رده‌های بالایی بدنه دولت قرار دارن یا در سلسله مراتب بالایی انواع نهادهای غیر دولتی غیر بازاری مثل سندیکاها، اصناف، اتاقهای بازرگانی و نهادهای از این دست، NGOها و غیره. خب طبقه کارگر اونقدرها به این منبع قدرت اقتدار سازمانی هم دسترسی نداره. منبع سوم، دانش و مهارت واجد ارزش مبادله در بازار کار، یعنی اون نوع مهارتی که از باب نمونه کارفرمایان اگر من کارگرشون داشته باشم حاضرم ارزش مبادله ایش رو به من برگردونم، چون همه ما آدم ها کلی مهارت و دانش انسانی داریم. من بلدم مسواک بزنم، از خیابون رد بشم، قاشق چنگال غذا بخورم، از عینک استفاده کنم، ولی هیچ کس بابت این مهارت ها در بازار کار به من پول نمیده. اون مهارتی که در بازار کار مابعضای مادی ارزش مبادله داشته باشه. کارگران به درجات گوناگون از این منبع قدرت برخوردارن، یعنی به دلیل عدم برخورداری از سرمایه مادی و اقتدار سازمانی ناگزیرن تنها داشته خودشون رو برای کسب معیشت به بازار کار عرضه بکنن، نیروی کارشون، که این نیروی کارشون به درجات گوناگون واجد دانش و مهارت انسانی در واقع دارای ارزش مبادله در بازار کار هستش. بسیار، پس مجموعه انسان‌هایی که این نوع دسترسی به این منابع سگانی قدرت رو دارن از لحاظ ساختاری، به قراری که توضیح میدم، از لحاظ هستی طبقاتیشون طبقه کارگر قلم داد میکنه. طبقه کارگر شدن این اعضای طبقه کارگر اما ویژگیست که بر فراز سر اونها مستقل از ارادهشون رقم خورده. از باب نمونه بدون اختیار خود در خانواده ای به دنیا آمدن که از اعضای طبقه کارگر هست، یعنی والدین به منابع قدرتی که عرض کردم آن گونه دسترسی دارم که شرطش رو دادم، یعنی سرمایه مالی ندارم، یعنی اختیار سازمانی ندارم، یعنی در بهترین حالت نیروی کار فقط دارم برای عرض. یا اینکه نه، در این طبقه زاده نشدم اما چه در اثر تقصیر خیشتن لحاظ مسئولیت شخصی، چه در اثر تحولاتی که باز بر فراز سر اونها رقم خورده، اینها به این طبقه نزول کردن از طبقه بالاتر. به این معنا جایگاه طبقاتی طبقه کارگر مثل هر طبقه دیگری یک خصلت ساختاری داره، یعنی مستقل از اراده افراد. پس وقتی از ساختار صحبت میکنیم اشاره به مجموعی از نیروهاست که سرنخش دست من نیست که در معرضشون قرار میگیره. خب متولی مطالعه انواع پدیده های مرتبط با این هستی طبقاتی، با این جایگاه ساختاری طبقه کارگر، بیش از هر رشته فکری دیگری علم اقتصاده، با این توضیح که علم اقتصاد در سده 20 علمی است ارتجاعی، کارش نه تشریح این مناسبات بلکه استطاع کردن این مناسبات است. اگر از علم اقتصاد اشاره می کنم به رگه مترقی علم اقتصاد، یعنی اقتصاد سیاسی است که اشاره دارم. به این اعتبار متولی مطالعه این سطح از مفهوم طبقه، هستی طبقاتی طبقه کارگر، اقتصاد سیاسی است. تامسون در کتاب خودش به لحاظ تئوری هیچ دستاوردی در زمینه طرح این بحث، یعنی هستی طبقاتی طبقه کارگر نداشته. اگر ارزشی داشته باشه کارش که داره، ارزش تاریخ نگاری اقتصادی است، یعنی البته نه در یک فصل و در یک جا و به طور منتظم، بلکه پراکنده از زحمت کشان به طور کلی، از مشخصا بافندگان بیش از همه، فعلهای کشاورزی، پیشه‌وران، پرزگیرها، جوراب‌بافها و امثالهم، مسائل گوناگون مرتبط با هستی طبقاتشون به زبان ساده تر. نحوه دسترسیشون به انواع منابع قدرت سخن گفته و نیز دگرگونی هایی که در یک دوره حدوداً نیم قرنه تقریبا 1780 تا 1832 در انگلستان این نوع در حقیقت نیروهای کار دست خوشش قرار گرفته. سطح دوم تجلی مفهوم طبقه اشاره به تجربه زیسته طبقاتی است. نوع دسترسی کارگران به گونه‌ای که در سطح اول هستی طبقاتیشون به منابع قدرت شهر دادن، نهایتاً میزانی از امکانات مالی رو براشون فراهم میکنه. یعنی اگر من سرمایه مادی ندارم، اگر اقتدار سازمانی ندارم، اگر نیروی کارم رو با این درجه مشخص از دانش و مهارت انسانی به بازار کار عرضه میکنم، دستمزدم این رقم هستش. این رقم رو در نظر داشته باشیم، این معیار پولی رو در نظر داشته باشیم. چرا روش تکیه میکنم؟ چون معیار پولی ساده ترین شیوه برای درک مطلب هست، اما در کلام من هم مستتر بود که معیار پولی خودش سایه ای از یک واقعیت دیگه است. اون واقعیت دسترسی به منابع قدرته، این که سرمایه دارم یا ندارم، این که دانش و مهارت انسانی به چه ترتیبه، این که به چه میزان به اقتدار سازمانی دسترسی دارم یا ندارم، اون هاست که درآمد من رو تعیین میکنه. البته درآمد من به گونه ای که بسیاری از جامعه شناسان خصوصا بدهی تو این سنت طبقه رو تعریف میکنن بر اساس سایز جیب آدم ها، بر اساس ابعاد حساب بانکیشون جایگاه طبقاتیشون رو تعریف میکنن، نه این تعریف نابجاییه. اما این معیار پولی در این حال بازتابی از یک واقعیت دیگه، دسترسی به منابع قدرت هم هست. من این معیار پولی رو اینجا از این حیث روش تاکید میکنم برای مقاصد آموزشی. یعنی چی؟ یعنی اعضای طبقه کارگر با نوع دسترسیشون به منابع قدرت که به این میزان از منابع مالی دریافتی های نقد دسترسی دارن، حالا بر اساس این دریافتی مالی در چارچوب یک تناظر تقریبا یک به یک وضعیت سلامتشون، بهداشتشون، درمانشون، ازدواجشون، مسکنشون، دوستیابیشون، معاشرتهاشون، تغذیهشون، نوع مصرف روزمرهشون، مصرف کالاهای فرهنگیشون و خلاصه تجربه های زیسته طبقاتیشون در سفرهای گوناگون حیات اجتماعیشون تعین پیدا میکنه. یعنی بر اساس میزان منابع مالی که کارگر در اختیار داره است که مشخص میشه کجای شهر زندگی میکنه، در یک پنت‌هاوس در زعفرانیه یا از باب نمونه در فرض بفرمایید محله های لحاظ درآمدی سطح پایین تر، وضعیت سلامتش هم به همین ترتیب. مثلا قطعا اگر گیرنده حداقل دستمزد رسمی هست، یقین داریم که سلامتش آنگونه نیست که سالی یه بار در لندن بره چکاپ برای پزشکی. وضعیت سلامتش، بهداشتش، درمانش، همه اینها تعین پیدا میکنه توسط در واقع هستی طبقاتیش یا به عبارت دیگر نوع دسترسیش به منابع قدرت. این تجربه زیسته و مشخصا تجربه مفهومی است که در حقیقت تامسون برای اولین بار از حوزه نقد ادبی بریتانیایی در اوایل صدی بیستم گرفت و معنای اون رو کاملا متحول کرد و به بزرگترین دستاورده در حقیقت نظری تامسون، نه فقط در کتاب تکوین طبقه کارگر بلکه در طول عمر تامسون تبدیل شد. تجربه چیست؟ تجربه در واقع به معنای انتخاب هاییست که افراد در برابر شرایط ساختاری که بر فراز سرشون و مستقل از ارادهشون شکل گرفته به عمل میارن. یعنی اگر من حقوق ماهانه 1,000,000 تومان دارم، انتخاب میکنم محل زندگیم. البته از 1,000,000 تومان وقتی حرف میزنیم انتخاب ناگزیر انتخاب اجباری میکنم که در کجا شهر زندگی بکنم، تغذیه‌ام چه باشم و سایر سپرهای حیات اجتماعی. طبقه کارگر هم مبتنی بر هستی طبقاتیش، مبتنی بر نوع دسترسیش به منابع قدرت که در حقیقت تجربه های زیسته طبقاتیش شکل میگیره و در حقیقت تعین پیدا میکنه. اینجا دارم از تناظر تقریبا یک به یک بین دو سطح مورد بحثم، یعنی سطح هستی طبقاتی و تجربه زیسته طبقاتی سخن میگم. تجربه زیسته طبقاتی در دایره هستی طبقاتی افراد از جمله کارگران شکل میگیره، تعین پیدا میکنه. این به این معنی نیست که عوامل تاثیرگذار دیگری در کار نیست. صحبتم از تعین بخشیست. مثلا اگر این عینک جایگاهش داره توسط قدرت دست من یا هر اسم دیگری براش بذاریم تعین پیدا میکنه، در این حال عوامل تاثیرگذار دیگه هم روی این عینک هستن، جاذبه زمین، نمیدونم استقرار که حواس و عوامل دیگه که نمیدونم چه هستن به لحاظ فیزیکی، اونا هم روش تاثیر دارن، ولی این چیزی که تعین بهش میبخشه الان قدرت دست من هست. به این معنا تجربه زیسته طبقاتی تعین پیدا میکنه توسط هستی طبقاتی، هرچند متأثر است از همچنین عوامل دیگری که به برخی از اونها در سطح سوم اشاره خواهم کرد. مجموعه تجربه های زیسته طبقاتی کارگران در سپرهای گوناگون حیات اجتماعیشون در واقع شیوه زندگیشون، از لایف استایل، از سبک زندگی حرف نمیزنم، از شیوه زندگی، way of life دارم سخن میگم. متولیه بیش از هر رشته دیگه مطالعه تجربه زیسته طبقاتی از جمله کارگران و در واقع متولیه مطالعه شیوه زندگی طبقات گوناگون از جمله طبقه کارگر، بیش از هر رشته دیگری جامعه شناسی هستش. تامسون در این سطح از بحث خودش با تکیه بر جامعه شناسی تاریخی در واقع به یکی از بنیانگذاران تاریخ اجتماعی جدید، نیو سوشیال هیستوری تبدیل میشه. البته بنیانگذاران دیگری هم داره، اگر خصوصا از انگلستان که در واقع مأوای اولیه شکلی تاریخ نویسی اجتماعی جدید بود سخن میگیم، میتونیم به کریستوفر هیل، میتونیم به هابسبان، میتونیم به دوروتی تامسون همسر تامسون و مورخان دیگری از این دست هم اشاره بکنیم. اما نکتم دلمون باز شد، چه کار خوبی کردیم. نکتم این استش که این کتاب تکوین طبقاتی، تکوین طبقه کارگر در انگلستان در حقیقت یکی از بنیانگذاران تاریخ نگاری اجتماعی جدید هستش. تامسون در این کتاب به سپرهای گوناگون حیات اجتماعی طبقه کارگر انگلیسی می‌پردازه، مثل اجناس مصرفیشون، اهم از گوشت، چای، آبجو که در حقیقت اصل زندگی طبقه کارگر بود، ازار عرقی که می‌ریختن آبجو دریافت میکردن، انواع مشروبات الکلی، مسکن، سلامت، بهداشت، استثمار در محل کار، سرگرمی ها، تفریحات، درمان، همه اینها حوزه های گوناگونی است که به یک اعتبار برای اولین بار در چنین چارچوبی تامسون هست که بهشون میپردازه. وقتی از تاریخ نگاری اجتماعی جدید سخن میگیم، از جمله اهمیت پیدا کردن این رویه اجتماعی هم هست، یعنی فقط دیگه تاریخ سیاسی نیست، مواد اجتماعی داره، از زندگی روزمره در واقع ساکنان سرزمین اینجا کارگران صحبت میشه. قسمت تاریخ نگاری اجتماعی جدیدشو در انتهای سطح چهارم توضیح خواهم داد که این بچه جدیدش از کجا اومده. به هر حال این تجربه زیسته طبقاتی سطح دوم از مفهوم در واقع طبقه کارگر هست، به این معنا که در حقیقت کارگرها در مسکن، در بهداشت، در درمان، نه این که اینن مثل هم باشن، ولی تقریبا شرایط مشابهی رو اللحاظ تجربه زیسته همش رو می چشم. به سومین سطح از تجلی مفهوم طبقه بپردازم، گرایش طبقاتی. این تجارب زیسته طبقاتی که در سطح دوم محل بحثم قرار گرفت، احساسها، آرزوها، معناها، دلخواستها، کینه‌ها، بغضها و انواع در واقع حسهای انسانی رو نزد اون کسانی که اینها رو طعمش رو چشیدن پدید میاره، معناهایی رو در اذهان فردی پدید میاره. این که من مسکنم در اینجای شهر با این معماری، با این کیفیت بنا، با این درجه از بهداشت و و و هست، یک معنایی از مسکن رو نزد من رقم میزنه در ذهن فردی من. به همین ریاض سایر ساحت‌های زندگی، زبان اینجا میانجیست که شاید بتونم شاید نتونم. این معنای شکل گرفته از تجربه زیسته طبقاتی خودم رو که در ذهنم هست رو به واسطه‌اش، یعنی به واسطه زبان، به دیگران انتقال بدم. شاید بتونم شاید نتونم. زبان اینجا میانجی انتقال معناها هستش و به این اعتبار اون تجارب زیسته که در سطح فردی معانی در اذهان می آفرینم، می توانم در حقیقت شکل بین الاذهانی پیدا بکنم این معانی تولید شده شد. من مثالی رو چندین بار چندین جا زدم، ولی انقدر این مثال در حقیقت رساست، مایلم باز هم تکرار کنم برای اون دسته از دوستانی که با این مثال برخورد نکردن. در توضیح این که معنا چگونه خلق میشه، تا چند دقیقه محبت میشه در اذهان پرشمارتری تثبیت بشه یا نه. فلزبان نام در واقع تخلص شاعریست در ایران، آقای عبدالله وطنخواه، کارگر هست، از کارگران آگاه، در میون اشعارش از جمله با این شعر هم مواجه میشه. میگه دستمزد اجر نیست، پاداش نیست، تکیه کوچکی است از کلک بزرگ ارزش که به جان میپزنش کارگران. این معنایی که برخواسته از تجربه زیسته اوست، از محل کارش، از ساحت‌های بیرون از محل کارش، زندگیش و عبر، با خودش یه مطالبه، یه ادعا، یه ارادی معطوف به قدرت رو هم داره میاره. وقتی میگه دستمزد اجر نیست، پاداش نیست، تکیه کوچیکیش از اون که همشو خوردم، قسمت کوچیکشو به من میدن و تازه من همشو تولید کردم، مطالبه در حقیقت این هستش که دستمزد کارگران بالا بره، در سطح بالاتر مطالبه این هستش که از سلب مالکیت کنندگان سلب مالکیت صورت بگیره، اشتراکی بشه تولید، تمام تولید به در حقیقت تولید کنندگان اصلی کارگران برسه. این تجربه زیستش این معنا رو نزد او رقم زده. این معنا تا چند لازم موفق میتونه باشه در نشستن روی الیاف نرم مغزهای دیگران از جمله ما، بستگی داره به جنگ معناهایی که در جامعه صورت میگیره، جنگ این معنایی که عبدالله وطنخواه وسط میگذاره با معانی متضادش که از باب نمونه ما در معادل فارسی انترپرنور میبینیم. انترپرنور کارآفرین در زبان ما در سالهای اخیر ترجمه شده. تا جایی که من میدونم اولین بار سیروس ابراهیمزاده مترجم از جمله کتاب آدام اسمیت، البته نصف ثروت و ملل، در سال 50 در کتاب توسعه اقتصادی این رو وسط گذاشت. باز تا اونجایی که میدونم در حتی آشنایان با متون در دهه 50 چقدر چه بعد از انقلاب این واژه نگرفت، توجهی بهش نشد، در دهه 60 هم نگرفت. جنگ که به پایان رسید، طبقه جدید انقلابی که جای بورژوازی قدیمی رو آهسته آهسته گرفت، یواش یواش زمانی گرفتن و شروع پیدا کردن اصطلاح یا معادل کارآفرین هم اومد. در دهه 70 گسترش پیدا کرد، در دهه 80 تمام و کمال متعارف شد. امروز کمتر دکشنری های فرهنگ های لغتی و سراغ داریم، نگر به هوشیاری در واقع فرهنگ نویسانی مثل داریوش آشوری باشن که کارآفرین رو در فرهنگ لغتشون ندارن. از آشوری و امثال هم کم شمارن بگذاریم، در همه جای اصطلاح رو میبینیم. وقتی انترپرونور کارآفرین در زبان فارسی نامیده میشه، با خودش معنایی رو هم داره میاره. البته انترپرونور فقط به صاحب سرمایه اشاره نداره، ولی در ایران بیش از هر چیز دیگه صاحب سرمایه اشاره داره، به صاحب کسب و کار، به سرمایه دار، به بورژوا، به کارآفرین اشاره داره. با خودش این معنا رو داره حامل میکنه که اگر صاحب سرمایه نباشه، سرمایه‌شو نیاره، سرمایه گذاری نکنه، ای فلزبان، ای عبدالله وطن خواه و سایر کارگران، دستمزد و حقوقی هم برای شما نیست، چون اشتغالی هم نیست. پس در این معادل کارآفرین معنای جدیدی ما داریم می‌بینیم، اهمیت صاحب سرمایه، اهمیت سرمایه دار. بحث من سر درست و غلط معنای مورد نظر فلزبان یا یکی نیست، اینجا اصلا حقیقت نیست. صحبت بر سر جنگ گفتمان هاست، صحبت بر سر جنگ معانی است. تا چه اندازه شعر وطنخواه میتونه اون معنایی رو در اذهان در حقیقت بنویسه که او مایله، بستگی داره که در این جنگ معانی چه معانی سربلند بیرون میگن. در این جنگ گفتمان ها، این جنگ گفتمان ها در چارچوب انواع فرم های فرهنگی و هنری در حقیقت خودش رو نشون میده. انواع هنرها، ادبیات، رمان، داستان، شعر، داستان کوتاه، اگر از امروز صحبت میکنیم فیلم، تئاتر، کاریکاتور، ترانه، جوک، مناسک، اینها همه انواع فرم‌های فرهنگی هستند. این فرم‌های فرهنگی مرتب دارن معنا تولید می‌کنن، معناهایی که از تجربه زیسته خالقانشون در حقیقت نشأت گرفته. بر حسب اینکه نکته اینه، در جنگ گفتمان‌ها بین این انواع فرم‌های فرهنگی چه معناهایی سربلند پیروز بیرون بیان، گرایش‌های طبقاتی سطح سوم تجلی مفهوم طبقه هم در جامعه شکل میگیره. به صرف این که یک شخصی کارگر هست در سطح اول به لحاظ هستی طبقاتیش، ضرورتاً به این معنا نیست که گرایش طبقاتی مدافع منافع طبقه کارگر رو هم داره. در رای دهیش، در شعرخوانیش، در مصرف کالاهای فرهنگیش، در آنات گوناگون حیات روزمرهش، نه، هیچ تناظر یک به یکی بین سطح اول هستی طبقاتی، سطح دوم تجربه زیسته طبقاتی از سوی و گرایش طبقاتی در بین نیست. اگر گرایش طبقاتی قرار باشه واجد حد بالایی از آگاهی طبقاتی باشه، به این معنا که اعضای فلان طبقه، طبقه کارگر، به این درک رسیده باشن که بین خودشون منافع مشترک دارن، اینا از درک ممکن است کجا بهش رسیده باشن؟ از مسکن مشترکی که دارن، از بهداشت، درمان، سطح مصرف، تغذیه و عبری که دارن. ممکنه شاید هم این اتفاق نیفته، اما اگر بیفته اینا به این درک برسن که منافع مشترک دارن، یک، دو، و منافع مشترک بین خودشون، طبقه خودشون با منافع اونا، با انگشت اشاره میشون بیدیم، طبقات دیگه متفاوته یا حتی متضاده، به آگاهی طبقاتی رسیدن. آگاهی طبقاتی خود به خود اوتوماتیک دترمینیستی ضرورتاً شکل نمیگیره. بر حسب نوع جنگ گفتمان ها، بر حسب پیروز انواع بازی و جنگ معناسازی هاست که آگاهی طبقاتی میتواند شکل بگیرد یا نگیرد، که اگر بگیرد به عاملیت و ایجنسی خود کارگران هست که شکل گرفته. متولی مطالعه گرایش های طبقاتی و مسائل مرتبط با اون آگاهی طبقاتی، ناآگاهی طبقاتی و مسائلی از این دست در واقع مطالعات فرهنگی است. رشته‌ای که هنگامی که کتاب تامسون منتشر شد هنوز متولد نشده، رشته‌ای که هم در زبان انگلیسی هم در زبان فارسی به وفور می‌بینیم، در حدی که به یک معنای مصطلح تبدیل شده، که کتاب تکوین طبقه کارگر در انگلستان نوشته تامسون یکی از بنیانگذاران مطالعات فرهنگی است به همراه ریموند ویلیامز، ریچارد هوگارت و امثال. من با این معنا مخالف هستم. به گمان من کتاب تکوین طبقه کارگر در انگلستان از بنیانگذاران مطالعات فرهنگی نیست. این کتاب منبع الهامی برای بنیانگذاران مطالعات فرهنگی است، اما خودش چنین نقشی رو نداشته. چرا؟ به این دلیل تامسون فرهنگ رو محل مطالعه خودش قرار میده. البته قبل از تامسون از دیرباز صدها سال فرهنگ موضوع اندیشه اجتماعی بوده، مورد مطالعه قرار میگرفته. تامسون اما فرهنگ رو به عنوان علت مورد مطالعه قرار میده. علت چی؟ علت سطح چهارمی که هنوز بهش نرسیدم، کنش طبقاتی. فرهنگ رو به عنوان علت مورد مطالعه قرار میده و در این حال همین فرهنگ که علت کنش طبقاتی هست خودش معلول سطح دوم و سطح اول از مفهوم طبقه است. یعنی همین فرهنگ، این گرانش های طبقاتی خودش معلول تجربه های زیسته طبقاتی و به طریق اولا هستی های طبقاتی است. فرهنگ رو تامسون به چشم علت و معلول می‌بینه و به این اعتبار تامسون از ماتریالیسم تاریخی نمی‌گره. در مطالعات فرهنگی خصوصاً شکل‌های متأخرترش از ماتریالیسم تاریخی بریده شدن. به عبارت دیگه فرهنگ رو علت می‌دونن اما معلول نمی‌دونن. بسیاری از گرایش‌های مطالعات فرهنگی تامسون منبع الهام بنیانگذاران رشته مطالعات فرهنگی شد، اما با مطالعات فرهنگی تا به انتها نرفت و اونقدرها جلو نرفت به دلیل پایبندیش به ماتریالیسم تاریخی، به دلیل اینکه فرهنگ رو معلول نیز می‌دونست. به این اعتبار گرچه بنابر برداشت من از بنیانگذاران مطالعات فرهنگی نیست تامسون، اما یکی از ارکان اصلی مارکسیسم فرهنگی بریتانیایی هست تامسون به طور کل و مشخصا کتاب تکوین طبقه کارگرش که محل بحث من هست. سطح چهارم تجلی مفهوم طبقه، کنش طبقاتی. در سطح سومی که اشاره کردم صحبت از دانستن بود، دانستن، آگاهی درباره منافع طبقاتی خود. اینجا طبقه کارگر در سطح چهارم دیگه صحبت از دانستن، صحبت از توانستن. آیا این مجموعه، یعنی اعضای طبقه کارگر که بر فرض آگاهی طبقاتی دارند و میدانند واقفاً بر منافع طبقاتیشون، در این حال توانا هم هستند بر کوبیدن مهر منافع خودشون بر تحولات اجتماعی؟ اگر پاسخ آری باشه، در حقیقت ما به مفهوم طبقه برای خود رسیدیم، طبقه‌ای که منافع خودش رو تشخیص میده و تواناییش هم داره در فرایند زندگی اجتماعی خودش مهر منافع خودش رو بر تحولات اجتماعی بزنه، رئیس جمهور تعیین بکنه، همان گونه که اعضای اتاق بازرگانی در مملکت ما رئیس جمهور تعیین میکنن، مجلس رو نمایندگانش رو تعیین بکنن، با آمریکا رابطه باشه یا نباشه، نمیدونم، انواع اقسام تحولات رو نیروهایی هستن قدرت دارن، مهر خودشون رو میکوبن بر اون تحولات. خب اگر طبقه کارگر هم به این معنا این توانایی رو داشته باشه که شرط لازمش سطح سوم تجلی مفهوم طبقه آگاهی طبقاتی است، بنابراین به مفهوم طبقه برای خود رسیدیم. اما هیچ ضرورتی نداره، هیچ دترمینیسمی در کار نیست، هیچ تقدیری نیست که طبقه کارگر ضرورتاً به اینجا برسه. این نگاه مارکسیسم استالینی که چون طبقه کارگر وجود داره پس لذا نیرویست انقلابی و در این فاصله چون وجود داره و لذاست نیروی انقلابی هزاران میانجیونی میبینه، یک تصور دترمینیستی است. این دترمینیست نه بر مارکس ولی بر بخش عظیمی از تفکر مارکسیستی تا پیش از تامسون و البته کماکان بعد از تامسون فاکر میده. درکی که تامسون از طبقه میده یکی از اصلی ترین مباحثی است که در حقیقت این درک دترمینیستی رو دستخوش تغییر قرار میده. طبقه کارگر چگونه مهر خودش رو بر تحولات اجتماعی بزنه، مهر منافع خودش رو، یا از انواع شکل‌های نهادی تامسون در کتابش از کلوب‌های کارگری، از یا پیشه‌وری، اتحادیه‌های کارگری، شوراهای کارگری، تعاونی‌ها، حتی احزاب سخن میگه، یا از در واقع انواع کنش‌های نهادی مثل اعتصاب کارگری، شورش‌ها، بلوافکنی‌ها، انقلاب‌ها، انواع اقسام سیاست‌های پارلمانی، مذاکره با نمایندگان، شکل‌های بسیار بسیار متنوعی داره. اگر شکل‌های نهادی و نیز کنش‌های نهادی در اون حد قوت داشته باشن، این طبقه کارگر در خود با میانجی‌هایی که عرض کردم، یعنی تجربه‌های زیسته، آگاهی طبقاتی، به طبقه کارگر برای خود تبدیل میشه. و اگر چنین بشه، در واقع کارگران عاملیت دارن، ایجنسی دارن، فقط کنش پذیر نیستن، کنش جمع هم هستن، فقط برده ساختارها نیستن. برگردیم به سطح اول بحث، این ایجنسیشون، این عاملیتشون کم یا زیاد میتونه ساختارها رو، یعنی اون مجموعه از شرایط که بر فراز سر اونها و مستقل از ارادهشون شکل گرفته بوده رو دستخوش تغییر، حالا یا کم یا زیاد، قرار بده. متولی اصلی مطالعه این سطح از مفهوم طبقه در واقع علم سیاست هستش. تامسون با این سطح چهارم و سوم و دوم در حقیقت تاریخ نگاری جدید کار، نیو لیبر هیستوری رو هم بنیانگذاری میکنه. خیلی مهم بنیانگذاری میکنه. شب قبل از تامسون، در واقع شب قبل از انتشار کتاب تامسون، تاریخ نگاری کار، لیبر هیستوری یا تاریخ نگاری طبقه کارگر، مطالعه سازمان ها، شخصیت ها، رجال سیاسی، چهره های بزرگ مبارز و چه و چه و چه. تامسون اما نیو لیبر هیستوری به این معنی که نشون میده چگونه در حقیقت زندگی اجتماعی، بهداشت، درمان، فراغت، سرگرمی‌ها و و تجربه‌های زیسته طبقاتی از این رهگذری که ممکنه گرایش‌های طبقاتی رو معطوف به آگاهی طبقاتی کنن، زمینه‌ساز بشن برای کنش طبقاتی رو وسط می‌ذاره. و لیبر هیستوری، شکل جدیدش نیو لیبر هیستوری، تاریخ جدید کار، شکل کاملا متفاوتی رو در بر می‌گیره. عرصه‌هایی رو، پهنه‌هایی رو از آن خود می‌کنه که تا قبل از اون تاریخ نگاران کار بهش نپرداخته بودن. اما همه اینهایی که گفتم فراز انتهای بحثم، یعنی سطح اول مفهوم طبقه اقتصاد سیاسی، سطح دوم جامعه شناسی، سطح سوم متولیش مطالعات فرهنگی یا رشته های زیرشاخص میشه، زیرشاخصش مثل نشانه شناسی، مثل زبان شناسی شناختی، مثل نقد ادبی از همه مهمتر به امثال هم، و سطح چهارم علم سیاست. کتاب تامسون هیچ کدوم از اینها نیست. کتاب تامسون نه جامعه شناسی، نه علم اقتصاد، نه مطالعات فرهنگی، نه سیاست. کتاب تامسون یک کار تاریخ نگارانه است، یک کار تاریخی است. چرا؟ چون برخلاف این رشته ها که اقتصاد سیاسی یک عکس از هستی طبقاتی طبقه کارگران میده، جامعه شناسی یک عکس از تجربه زیسته طبقاتی میده، مطالعات فرهنگی یک عکس از گرایش‌های طبقاتی، علم سیاست یک عکس از کنش‌های طبقاتی میده، تامسون معتقد هست مفهوم طبقه رو با عکس ایستا یک لحظه نمیشه تسخیر کرد. طبقه در گذر زمانه که در واقع تجلی پیدا میکنه، در واقع در گذر تاریخ. طبقه ریلیشنال، رابطه است. در رابطه اگر قرار باشه زمان به ایسته از بین میره، در گذر زمانه که رابطه وجود داره. تو چنین چارچوبیه که عکس های اقتصاددون ها، جامعه شناس ها، اگر به زبان امروزی صحبت کنیم، متخصصان مطالعات فرهنگی و سیاست شناس ها رو تامسون میگیره و در قالب تاریخ نگاری یعنی فیلم حیات طبقه کارگر عرضه میکنه. کاری که تامسون میکنه تاریخ نگاری است. به عبارت دیگه از سال 1780 تا 1832 مشخصاً از نوجوانی تا بلوغ اولیه طبقه کارگر انگلیسی رو، فیلم حیاتشون رو، فیلم به طبقه برای خود، البته در حدی که از سال 1837 میزنیم تبدیل شده رو نشون میده. به این اعتبار تامسون در این حال یکی از بنیانگذاران تاریخ نگاری از پایین، History from below، نامی که در بریتانیا براش انتخاب میکنن، و صدای مردم، نامی که خصوصا به همت هوارد زین در آمریکا به همین طرز تفکر اطلاق میشه تبدیل شد. یکی از بنیانگذاران تاریخ از پایین. کاری که تامسون کرد در حوزه طبقه کارگر به بی صدایان صدا بخشی، تاریخ از پایین. تاریخ دیگه حالا تاریخ شاهان، تاریخ پیروزان، تاریخ غالبان نیست. اینجا تاریخ، تاریخ مغلوبان شد، تاریخ زیردستان، فرودستان، توهیدستان شد. تاریخ از پایین رو با این کتابش بیش از هر کتاب دیگه در حقیقت شکل داد. و به این اعتبار، جمله آخرم، بحث آخرم، بیش از هر زمان دیگری در حد شناختی که من از آثار تاریخی دارم، به تاریخ معنای سیاسی بخشه. به چه معنا؟ به این معنا که شخصا تصور میکنم تاریخ سیاسی تر و معاصرتر از رشته تاریخ هر رشته دیگری در علوم اجتماعی هستش. سیاسی تر از تاریخ، مربوط تر از رشته تاریخ، و اکنون ما موضوع نمیتونیم دیگه. تاریخ نگار گرچه به گذشته داره نگاه میکنه، 100 سال قبل، 1000 سال قبل، 500 سال قبل، اما اون روایت رو میسازه برای اراده معطوف به قدرت، برای مطالبه خاص، برای بیان معنایی در منازعه امروزی. علم اقتصاد، علم سیاست، جامعه شناسی، هیچ کدوم به این معنا به اندازه تاریخ اکنونی نیستن. اگر تامسون مطالعه میکنه طبقه کارگر رو 1780 تا 1832 و عملیاتشون رو، ایجنسیشون رو استخراج میکنه، این استخراج صرفا یک کنجکاوی روشن فکرانه تاریخی نیست که بدن پدرانمون، مادرانمون چگونه زندگی کردن. یک دایه‌ای رو در سیاست روز خودش داره جلو میبره. یعنی یک، داره با حزب کمونیست بریتانیا صحبت میکنه. ای حزب، ای سران حزب که از بالا به پایین، لنینوار، استالینوار، میخواییم برای کارگران تکلیف تعیین بکنید، چگونه باشید، چگونه بشوید رهبر، سیاست رو تعیین بکنید. بدانید کارگران فقط کنش‌پذیر نیستن، تاریخ خودشون به خودشون ساختن، ایجنسی داشتن در دوره مورد مطالعه تامسون. به محض اینکه ایجنسی نیروی در گذشته رو شما استخراج میکنید، گویی به اکنونش در حقیقت کمک کردید، توانمندش کردید، بهش قدرت دادید، قدرتمندش کردید. من یادم میاد چند وقت پیش توی یوتیوب یک چیزی رو دیدم که در واقع مجموعی از دانشجویان، شاید حتی از همین تربیت مدرس، نمیدونم از کجا، رفته بودن پیش مقام اول مملکت. یک نفر اومده بود پشت تریبون از همین جلسات مربوطه و میخواست سخنی بگه. بعد فهمیدم وقتی پیش کردم سخنش به شدت انتقادآمیز بود، اما آغاز سخنش این بود که گفت من فرزند شهیدم. از پدرش گفت که فکر کنم در جنگ کشته شده. یه تاریخی گفت بی ربط به بحثش. اما چرا این کار کرد؟ داشت میگفت اگر من به لحظه اکنون نقد دارم، این من فرزند شخصی هستم که این عملیات رو داشته، او نیز در برپا کردن این نظم سهم داشته، پس من هم پای این سفره نشستم، من هم کلیم دارم، مطالبه دارم. در واقع راه رو برای نقد خودش باز کرده. یا امروز به وفور میبینید در حوزه گرانت و بورس و اینا، اگر فعال باشید میبینید به وفور تا دلتون بخواد در آمریکا، در انگلستان و و بورس میدن برای مطالعات مربوط به ایران باستان. به اندازه بورس ها و گرانت هایی که میدن محقق وجود نداره. چرا این کار رو میکنن؟ کنشاوی تاریخی است که 2000 سال پیش دارم اون چه بودم، اون به جای خود. علاوه بر اون اما قدرت بخشیدن به یک گفتار زنده در امروزه، گفتار ایران شهری، گفتار سلطنت طلبانه، یعنی دعوای امروزه که مطالعه تاریخی رو شدیم. این تاریخ از آنیم، این تامسون و هم فکرانش اما به کسانی صدا میدن، ایجنسی کسانی رو استخراج میکنن که تا کنون نادیده گرفته شدن و در نظم اکنون هم فرود است. به این اعتبار کار تامسون یکی از رده های مهم اندیشه مترقی و خصوصا تاریخ نگاری مترقی است. من با 10 دقیقه در حقیقت خلیفه وعده که میدونم در قبال خلیفه وعده های دوتون آقا جدی هیچه بستم رو پایم.